رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز، امیدوار هستم که روز خوش را سپری کرده باشین. من قدیر مشرف هستم و شما شنونده برنامه شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستن. امروز دوشنبه 17 دسامبر سال 2018 میلادی است. در برنامه امشب بر علاوه گزارش های از افغانستان و جهان و مشروع خبرها، در مورد پالیسی خارجی دونالد ترامپ و موفقیت های آن در سال 2018 مطلب داریم که به توجه شما خواهد رسید. اما قبل از همه توجه کنین که خبرها را میرویس رحمانی خدمت شما تقدیم میکنم.
سلام بر شما. مذاکرات صلح بین نمایندگان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی لحظات قبل آغاز شد. عمران خان صدر اعظم پاکستان پیش از این ادعا کرده بود که اسلام آباد زمینه این مذاکرات را بین دو طرف مساعد کرده است. در همین حال محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ابراز امیدواری کرد که مذاکرات صلح بین واشنگتن و گروه طالبان در ابوظبی منجر به پایان خونریزی ها در افغانستان و تأمین صلح در منطقه شود. یک مقام پاکستانی به شرط افشا نشدن نامش به صدای امریکا گفت که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه واشنگتن برای روند صلح افغانستان ریاست هیئت ایالات متحده امریکا را در این مذاکرات بر عهده دارد. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی میکند با ارسال اعلامیه به صدای امریکا تایید کرد که نمایندگان این گروه با هیئت امریکایی در ابوظبی ملاقات میکند. او همچنین افزود که نمایندگان پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز در این مذاکرات حضور دارند. در مذاکرات صلح ابوظبی نماینده دولت افغانستان حضور ندارد، اما شورای عالی صلح افغانستان گفته است که این شورا از هر اقدامی که منجر به آغاز مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان شود استقبال می کند. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که افغانستان به تنهایی نمی تواند با مشکل قاچاق انسان در این کشور مبارزه کند. مینا پودل، مسئول برنامه مبارزه با قاچاق انسان سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان، ضمن بیان این مطلب افزود که تمایل روزافزون در داخل دولت افغانستان برای مبارزه با قاچاق انسان وجود دارد، اما دولت افغانستان با مشکل کمبود معلومات در مورد پیمانه این مشکل روبرو می باشد. این مقام سازمان بین المللی مهاجرت افزود که برای مبارزه با قاچاق انسان در افغانستان به همکاری کشورهای همسایه و همچنین اراده سیاسی در داخل دولت افغانستان نیاز می باشد. خانم پودل گفت که برای رسیدگی به معضل قاچاق انسان در افغانستان با یک توافقنامه منطقه‌ای نیاز است تا کشورهای همسایه افغانستان به این معضل به شکل هماهنگ پاسخ دهند. شورای امنیت ملل متحد امروز در مورد گزارش اخیر انتونیو گوترش، منشی عمومی این سازمان در مورد افغانستان بحث می کند. این گزارش زیر عنوان وضعیت در افغانستان و پیامدهای آن برای صلح و امنیت بین المللی در هفتم ماه جاری میلادی نشر شد. قرار است در جلسه امروز شورای امنیت ملل متحد، تاداموچی یاماموتو نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان در مورد وضعیت این کشور نیز به اعضای این شورا معلومات بدهد. ریاض امروز تصویب دو قطعنامه مجلس سنای ایالات متحده آمریکا را علیه عربستان سعودی نکوهش کرد. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون میشنویم.
مجلس سنای ایالات متحده آمریکا هفته گذشته در یک اقدام نادر دو قطعنامه را علیه عربستان سعودی متحد نزدیک واشنگتن تصویب کرد. در قطعنامه نخست، سناتوران آمریکایی خواستار قطع حمایت واشنگتن از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن شدند. در قطعنامه دوم، مجلس سنای آمریکا به اتفاق آرا محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را مقصر اصلی قتل جمال خاشقجی، خبرنگار سرشناس عربستانی، خواند. اما وزارت خارجه عربستان سعودی امروز با نشر اعلامیه‌ای تصویب این دو قطعنامه توسط مجلس سنای آمریکا را مداخله در امور داخلی خود خواند و گفت که عربستان سعودی همه اتهام‌هایی را که در آن به رهبری این کشور به احترامی می‌شود رد می‌کند. عربستان سعودی همچنین در مورد تأثیرات منفی همچو اقدامات ایالات متحده آمریکا بر روابط استراتژیک بین دو کشور هشدار داده است.
منابع در حکومت یمن و شورشیان حوثی گفتند که قرار است آتش بس در بندر استراتژیک حدیده سر از فردا 18 دسامبر آغاز شود. حکومت یمن به خبرگزاری رویترز گفته است که مارتین گریفیتس نماینده ویژه ملل متحد برای یمن تایی ارسال یک نامه تاریخ آغاز برقراری آتش بس را در حدیده با دو جنای درگیر جنگ خبر داده است. یک مقام ارشد شورشیان حوثی نیز ضمن تایید این خبر گفت که این گروه امیدوار است حکومت یمن در پیوند به برقراری آتش بس در حدیده برفهای خود جامعه عمل بپوشاند. این مقام حوثی ها اما هشدار داده که اگر حکومت یمن این کار را نکند شورشیان حوثی آماده واکنش به عملیات نظامی حکومت یمن می باشند. توافق برقراری آتش بس بین حکومت یمن و شورشیان حوثی هفته گذشته توسط آنتونیو گوتریش منشی عمومی ملل متحد در روز پایانی مذاکرات صلح بین دو جنای درگیر جنگ یمن در سویدن اعلام شد. قرار است بر بنیاد این توافق ناظران بین المللی به خاطر نظارت از این آتش بس به حدیده اعزام شوند و تمام نیروهای نظامی جناهای درگیر جنگ از این بندر استراتژیک در بحیره سرخ عقب نشینی کنند. تهران از اتحادیه اروپایی خواستار اعمال فشار بر ایالات متحده آمریکا به خاطر صدور اجازه تحویل دهی تیاره‌های مسافربری شرکت ایرباس به ایران شد. ایران پس از امضای توافقنامه هسته‌ای با قدرت‌های جهان در سال 2015 خریداری 100 تیاره مسافربری ایرباس را برای خطوط هوایی ایران ایر فرمایش داد. اما پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه می امسال از این توافقنامه بیرون شد، وزارت خزانه این کشور جواز فروش تیاره‌های مسافربری ایرباس به ایران را لغو کرد. هرچند شرکت تیاره‌سازی ایرباس در فرانسه مستقر است، حدود 10% پرزجات تیاره آن ساخت آمریکا بوده و برای فروش تیاره به مجوز حکومت آمریکا نیاز دارد. فرزانه شرف بافی رئیس شرکت ایران ایر امروز گفت که امیدوار است اتحادیه اروپایی بتواند مجوز فروش تیاره های ایرباس به ایران را از امریکا به دست بیاورد. ترزا می صدر اعظم بریتانیا می گوید که برگزاری همه پرسی مجدد در مورد خروج این کشور از اتحادیه اروپایی نه تنها آسیب جبران ناپذیر با سیاست این کشور وارد می کند، بلکه ناسپاسی در مقابل مردم بریتانیا نیز خواهد بود. تفصیل بیشتر رو از قدیر مشرف میشنویم.
صدر اعظم بریتانیا امروز به قانونگذاران کشورش گفت که برگزاری همه‌پرسی دوم اعتماد میلیون ها بریتانیایی را به دموکراسی که در همه‌پرسی اول به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی رأی مثبت دادند از بین میبرد. گریگ کلارک وزیر تجارت بریتانیا نیز گفت که همه‌پرسی مجدد در مورد خروج کشورش از اتحادیه اروپایی فضای شک و تردید را در بریتانیا بیشتر میسازد. حکومت بریتانیا به رهبری تریسا می بارها برگزاری همه‌پرسی دوم را در این مورد رد کرده و گفته است که برگزاری همه‌پرسی مجدد سبب تعمیق اختلافات در جامعه بریتانیا خواهد شد. مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی اکنون به بن‌بست رسیده است، چون پارلمان بریتانیا با توافق‌نامه‌ای که تریسا می با اتحادیه اروپایی در مورد خروج بریتانیا از آن اتحادیه امضا کرده مخالفت شدید دارد. روی همین دلیل شماره روزافزون قانونگذاران بریتانیایی خواستار برگزاری همه‌پرسی مجدد در مورد خروج کشورشان از اتحادیه اروپایی شدند.
و در اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرها را از همکارم میرویس رحمانی شنیدین و اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرده هم آورده ایم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که اگر نشست طالبان با نمایندگان آمریکا سبب ایجاد اعتماد و تامین آتش بس شود، افغانستان به پایان جنگ نزدیک خواهد شد. اما برخی از فعالان جامعه مدنی گفتند که واشنگتن در گفتگو با طالبان نباید در پی مشروعیت بخشیدن به تفکر طالبانی باشد و یا هم بخشی از اراضی افغانستان را در اختیار آن گروه قرار دهد. این در حالی است که امروز دوشنبه در چارچوب یک نشست چهار جانبه نمایندگان گروه طالبان با نمایندگان آمریکا، امارات متحده عربی، پاکستان و عربستان سعودی در امارات متحده عرب دیدار و گفتگو می کنند. شرح بیشتر از حسیب مودودی.
شورای عالی صلح افغانستان در واکنش به نشست نمایندگان گروه طالبان با نمایندگان آمریکا در امارات متحده عربی میگوید چنین نشست ها اگر سبب ایجاد اعتماد گردد بخشی از مشکل جنگ افغانستان حل خواهد شد.
کله چې د اعتماد فضا رامنځته سول زما په عقیده باندې بیا وروسته د اوربند لپاره هم زمینه مساعدی دي، تر څو چې دلته یو دوامدار اوربند په افغانستان کې موجود نه وي موږ نسو کولای چې دغو جګړو ته د پای ټکی کېږدو.
گفته می شود که تبادل و آزادسازی زندانیان یکی از خواستهای گروه طالبان در نشست امارات متحده عربی است تا زمینه آتش بس فراهم شود. شورای عالی صلح میگوید که طالبان پس از گفتگو با امریکا با سیاسیون و حکومت افغانستان نیز ممکن است گفتگو کنند.
طالبان نمیتونه که نظام سقوط بده، حکومت نمیتونه که طالبان را از بین ببره مطلق و امریکا نمیتونه که مسائل افغانستان از رای زور حل کنه. دیگه به این حساب ما فکر میکنیم که ما در بنبست هستیم و بنبست طبعا وقتی هست که به راه را به مذاکرات صلح باز میسازم.
طالبان اعلام کردند که در نشست امارات متحده عربی علاوه بر نمایندگان این گروه و امریکا نمایندگان از عربستان سعودی، پاکستان و امارات متحده عربی نیز شرکت دارند. اما برخی ها حضور طالبان را در این نشست نتیجه فشار امریکا بر پاکستان می دانند.
فشار سر پاکستان زیاد شده. چیزی که بسیار مهم است که فشارها دوام کنند تا که ما به یک نتیجه مثبت برسیم.
اینجا در کابل در نشست با هدف مشوره با فعالان جامعه مدنی درباره صلح و آتش بس با طالبان، شرکت کنندگان میگویند که در گفتگو با این گروه احتیاط را نباید از دست داد.
برافراشتن پرچم امارات اسلامی در قطر بزرگترین اشتباهی بود که نباید تکرار شود. افزون بر این غربی ها باید بدانند که هر گونه اقدام برای مشروعیت بخشیدن به تفکر طالبانی در افغانستان و یا واگذار کردن بخشی از خاک افغانستان به طالبان، حتی اگر در کوتاه مدت منجر به صلح موقتی یا صلح منفی شود، در دراز مدت فاجعه بار خواهد بود و ما را از صلح مثبت و فراگیر محروم خواهد ساخت.
حکومت افغانستان هم که هیئت گفتگو کننده و برد مشورتی صلح را ایجاد کرده است، امروز در نشست این برد اعلام کرد که تنها حکومت صلاحیت گفتگوها را دارد. بیشتر احزاب سیاسی افغانستان خواهان حضور در مذاکره با طالبان شده و گفتند که اگر حکومت این خواست را نادیده بگیرد، خود گفتگوها با طالبان را آغاز خواهند کرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های عزیز، موضوع مهاجرت از جمله مسائل عمده و بحث برانگیز از زمان آغاز رئیس جمهوری دونالد ترامپ تا کنون که حدود بیش از 2 سال عزیز حکومت آقای ترامپ میگذره موجود بوده. نشر صوتی ناله و فریاد کودکان مهاجر که از والدینشان جدا ساخته شدند، اعزام نیروهای گارد ملی و نیروهای فعال به مرز میان امریکا و مکزیکو توسط رئیس جمهور ترامپ و نشر تصاویر اعضای خانواده مهاجر که به خاطر استعمال گاز اشکاور در امتداد مرز میان این دو کشور در حال فرارند، از جمله مسائل است که پالیسی های سختگیرانه مهاجرت رئیس جمهور ترامپ را در سال 2018 در خاطره ها حک خواهد کرد. لیلما حبیب عظیمی گزارشی در مورد تهیه کرده که یکجا با هم میشنویم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که به روز شنبه اول جدی ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری به گونه رسمی آغاز می شود. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات امروز دوشنبه به رسانه ها گفت که ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری به روز شنبه آغاز و تا 12 روز ادامه می یابد.
د ثبت نام لپاره 12 ورځې په نظر کې نیول سوی چې راتلونکي شنبه په ورځ به ان شاء الله
برای ثبت نام 12 روز در نظر گرفته شده است. از تاریخ اول جدی تا 12 جدی دوام میکند و کسانی که میخواهند برای احراز مقام ریاست جمهوری خود را نامزد نمایند باید مطابق طرز العمل فرم را از کمیسیون مستقل انتخابات دریافت نمایند. پس از خانه‌پوری فرم کاندیداتوری شخصا به کمیسیون تشریف بیاورد تا نامزدی خود را ثبت نام نماید. مطابق این تقویم جدید فهرست نهایی کاندیدان ریاست جمهوری به تاریخ 26 دل و از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام می‌گردد و مدت زمان برای کمپاین یا کارزار مبارزات انتخاباتی 2 ماه مشخص شده است که از 28 دل و شروع تا 28 حمل سال 1398 خورشیدی و به تاریخ 31 حمل 1398 خورشیدی هم انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌گردد و به تاریخ 21 ثور هم نتایج انتخابات ابتدایی و به تاریخ 25 جوزا نتایج نهایی انتخابات اعلام می‌شود. تا هنوز که روزهای انگوشمار برای ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری باقی مانده است، فقط آقایان شهید محمد عبدالی سابق سفیر افغانستان در هند و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری بر حال به گونه رسمی اعلام کردند که کاندید می شوند. نهادهای ناظر انتخاباتی برغم این که برخی پیشنهاداتشان در این تقویم جدید جا داده شده است و نسبت به گذشته اصلاح شده می باشد، ولی باز هم می گویند که تقویم جدید از راهگذر تکنیکی، امنیتی و بودجوی با کاستی ها و نقصه ها همراه است و مشکلات خاص خود را دارد. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا می گوید که بعضی از فعالیت های اساسی که در قانون انتخابات برای او میعاد زمانی قید شده است در این تقویم دیده نمی شود و همچنان در مورد انتخابات پارلمانی ولایت غزنی که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود پرسش های زیاد وجود دارد. آقای رشید با توجه به ظرفیت کمیسیون مستقل انتخابات و عملکرد این کمیسیون در انتخابات پارلمانی، هنوز اعلام نتایج ابتدایی تکمیل نشده است، تاریخ اعلام شده یعنی 31 حمل 1398 خورشیدی را تاریخ حقیقی نمی داند. با باور وی شاید این تاریخ با تأخیر مواجه شود.
با توجه به این تقریم متاسفانه ما این زمان کمتر با خود داریم و در کل باید بگویم که تقریم از لحاظ عملی شدنش در مراحل مختلف هم مشکل داره و ما مطمئن نیستیم و در بحث دوم تاریخ انتخابات جمهوری یک تاریخ حقیقی به نظر نمیرسه و ما به این باور هستیم که انتخابات ریاست جمهوری به اون تاریخ برگزار نمیشه و ممکن نیست تاخیر به وجود بیاد.
این در حالی است که احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان به خاطر تامین شفافیت بیشتر در انتخابات ریاست جمهوری به حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات خواستهای جدید را مطرح کردند که ثبت نام رای دهندگان به اساس بایومتریک، استفاده از تکنولوژی در شمارش آرا، استفاده و نشر تعداد رای دهندگان در پایان روز انتخابات، فراهم کردن زمینه و فرصت برای نظارت مؤثر برای نمایندگان احزاب، آوردن یک رشته تغییرات در اسناد طرزالعمل‌ها و همچنین آوردن اصلاحات و تغییرات در مدیران کمیسیون‌های انتخاباتی از جمله خواست‌های جدید این جریان‌های سیاسی افغانستان می باشد. در اعلام احزاب و جریان‌های سیاسی آمده است که هرگاه این خواست احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان از سوی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات پذیرفته نشود، آنگاه خواست حکومت موقت را مطرح خواهند کرد. اگر این همه مسائل را کنار هم بگذاریم و به صورت قطع گفته میتوانیم که 31 حمل 1398 تاریخ حقیقی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیست.
شنونده عزیز، شما گزارش عبدالحی ورشان شنیدین که گزارش میداد کمیسیون مستقل انتخابات امروز دوشنبه به گونه رسمی تقویم انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرده و قرار است که به تاریخ اول جدی سال روان خورشیدی ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری آغاز شود. اما نهادهای ناظر انتخاباتی ابراز شک و تردید میکنند و میگن که با توجه به ظرفیت کمیسیون مستقل انتخابات و اندک بودن زمان برای اجرای ساختن آن، ممکن این تاریخ به تعویق بیفتد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
آنچنان که قبلا هم بر شما گفتم شنونده های عزیز، موضوع پالیسی مهاجرت ریاست جمهوری دونالد ترامپ از بحث برانگیزترین پالیسی های دوران حکومت دو ساله آقای ترامپ بوده. امی اکنون تعداد از نیروهای گارد ملی و نیروهای فعال به مرز میان امریکا و مکزیکو مستقر شدند و گزارش هایی که از امتداد سرحد به نشر میرسه موضوعات است که نشان دهنده پالیسی های سخت گیرانه مهاجرت رئیس جمهور ترامپ در سال 2018 نشان میده و بدون شک ای تا دیر زمان فراموش نخواهد شد. توجه کنین به گزارش از لیلا محبیب عزیزی.
در 15 ماه نخست دوره ریاست جمهوریش، دونالد ترامپ تلاش کرده است تا با وعده های دوران مبارزات انتخاباتیش در مورد مهاجرین و اعمار دیوار میان مرز ایالات متحده و مکزیکو عمل کند. رئیس جمهور ترامپ بارها در جریان سخنرانی هایش به اعمار این دیوار تاکید کرده است.
اعمار یک دیوار بزرگ در مرز جنوبی کشور.
اما با وجود اصرار آقای ترامپ مبنی بر تمویل مالی ساخت این دیوار طویل و بزرگ، کنگرس ایالات متحده به خواست رئیس جمهور تمکین نکرد و قانونگذاران امریکا صرف بودجه را تصویر کردند تا موانع و دیوارهای مرزی کنونی را عوض کنند. بنابراین در ماه اپریل هنگامی که یک کاروان مهاجران امریکای مرکزی که به خاطر فرار از خشونت و فقر شدید تلاش می کردند خود را به امریکا برسانند تقاضای پناهندگی کنند، آقای ترامپ زنگ خطر ورود کاروان مهاجرین را به صدا درآورد. در این موقع رئیس جمهور ترامپ خواستار اعزام گارد ملی در امتداد سرحد مکزیکو شد و تاکید کرد که فعالیت‌های غیرقانونی در مرز جنوبی افزایش یافته است. از جمله کاروان 1500 نفری مهاجرین، صرف چند صد مهاجر توانستند سفر 3200 کیلومتری را به مرز ایالات متحده طی کنند. در ظرف 6 هفته 1995 کودک از والدینشان جدا ساخته شدند و در پناهگاه‌های مانند این یکی از مغازه‌های زنجیره‌ای والمارت که دیگر مورد استفاده قرار ندارد در منطقه یو گراند والی واقع در ایالت تکساس مسکن گزیدند.
آنها از این کودکان به شیوه خوب و مناسب مواظبت می کنند. ما در حال حاضر سالانه بیش از $1 میلیارد پول مالیات دهندگان را صرف مراقبت از اطفال بیگانه می کنیم.
اما نشر صدای ناله و فریاد کودکان در این پناهگاه موجب انتقادهای شدید در سرتاسر ایالات متحده شده است. در ایالت نیویورک شماری از اعتراض کنندگان دور هم آمدند و از پالیسی امریکا در قبال مهاجرین انتقاد کردند.
این جهنم بدتر از حالت نیست که ندانید کودکانتان در کجا به سر میبرند.
با وجود انتقادهای شدید از پالیسی جدید رئیس جمهور ترامپ در مورد مهاجرت به امریکا، آقای ترامپ هفته گذشته در جریان نشست با دو عضو ارشد مجلس نمایندگان تهدید کرد که اگر کنگرس بودجه $5 میلیارد را برای اعمار دیوار میان ایالات متحده و مکزیکو تصویب نکند، وی ادارات فدرال را مسدود خواهد کرد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
شنونده های عزیز، افغانستان تا امروز که 17 روز از دسامبر سال 2018 میگذره 21 واقعه مثبت پولیو را در نقاط مختلف افغانستان ثبت کرده که بیشترین از این واقعات در هلمند، کندهار، اروزگان و حوزه جنوب و جنوب غرب افغانستان ثبت شده. مسئولین وزارت صحت افغانستان ابراز نگرانی میکنند که موجودیت جنگ، ممانعت افراد جنگجویان گروه طالبان و جنگجویان که در منطقه حاکم هستند و همچنان در برخی از اوقات ممانعت خود خانواده ها بنابر تبلیغات سوی که به گوششان رسیده باعث از این میشه تا تعداد زیاد از کودکان زیر سن 5 سال زندگیشان با خطر فلج مواجه شود. وزارت صحت افغانستان اعلام میداره که واکسین پولیو هیچ گونه مشکل صحی را به بار نآورده و تنها و تنها راه جلوگیری از فلج کودکان زیر سن 5 سال در شرایط کنونی می باشد. کودکان زیر سن 5 سالتان اگر دختر هستن یا بچه و حتی اگر مریض هم هستن واکسین بکنن تا از فلج دائمی در امان بگذارن. شنونده های عزیز، پس از خبرها و بخش برنامه پشتو ساعت 8:30 به وقت افغانستان، برنامه گفت و شنود رادیو آشنا روی نحوه برگزاری مذاکرات در امارات متحده عرب اختصاص یافته که در او طالبا با گروهی از نمایندگان ایالات متحده و کشورهای مانند امارات و پاکستان مذاکره میکنند تا راه برای آغاز مذاکرات صلح مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان مساعد شود. مهمان با میزبان برنامه یلدا بکتاش است و شما میتونن به 0012026193136 و هم 0790010070 زنگ بزنن. دکترین دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده چه در دوران مبارزات انتخاباتی 2016 و چه پس از رسیدن به قصر سفید به یک نکته متمرکز بوده، آن هم شعاری که امریکا در همه مسائل در گام نخست قرار داره. پالیسی های رئیس جمهور ترامپ به گونه ای طراحی شده که هدف آن تکان دادن ادارات ایالات متحده است که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته است. سندیسن خبرنگار صدای آمریکا در مورد پالیسی رئیس جمهور ترامپ گزارش تهیه کرده که یک جا با هم به او گوش میدیم. شعار امریکا در گام نخست، دونالد ترامپ جمهوری ایالات متحده را واداشته تا مقامهای ارشد حکومتش را از اشخاص برگزیند که معتقد و وفادار به پالیسی خودش باشد. با همین طرز تفکر، مایک پامپیو وزیر خارجه کنونی ایالات متحده و متحدین اروپایی امریکا که شک و تردید عمیق در مورد پالیسی های این کشور دارند، گفت که نظم جهانی که پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمده است، هم امریکا و هم اروپا را با ناکامی مواجه ساخته است.
When treaties are broken, the violators must be confronted and the treaties must be fixed.
زمانی که معاهدات شکستنده می شوند، با ناقضین باید مقابله صورت بگیرد و معاهدات یا تصحیح شود و یا هم از بین برود. کلمات باید معنی داشته باشند.
با این حال، ایالات متحده تحت رهبری رئیس جمهور ترامپ از توافق هسته‌ای ایران که در 2015 به امضا رسید و توافق تغییر اقلیم که در پاریس پایتخت فرانسه نهایی شد، خارج شد. رئیس جمهور ترامپ اکنون یک بار دیگر تلاش میکند مقامهای عالی رتبه حکومتش شامل افراد باشند که از وی حمایت میکنند. شماری از تحلیلگران مانند سیلیا بیلن از انستیتوت بروکینگز که یک مرکز تحقیقی مستقر در واشنگتن دی سی است نیز به این باور است که آقای ترامپ یک تیم واحد را در کرسی های عمده کشورش برگزیده که از خط و مش وی حمایت کامل می کنند.
حال پس از گذشت دو سال رئیس جمهور ترامپ در حصار افراد وفادار خود قرار گرفته است. افرادی که متحدند تا دیدگاه رئیس جمهور را عملی سازند.
از جانب دیگر با وجود تنش‌های لفظی میان رئیس جمهور ترامپ و رهبر کره شمالی، در نهایت رهبران دو کشور به تاریخ 12 جون 2018 در سنگاپور با هم ملاقات کردند. گرچه ملاقات رهبران دو کشور حداقل تا حال دستاورد ملموسی را در قبال نداشته، به باور برخی کارشناسان نشست رهبران دو کشور در ذات خود یک دستاورد شمرده می‌شود. لوک کوفی از بنیاد تحقیقی هریتیج که مرکز تحقیقاتی در شهر واشنگتن دی سی است در مورد میگوید
از لحاظ عملی نشست رهبران امریکا و کره شمالی نتایجی را در پی نداشت، اما در واقع به وقوع پیوستن چنین گفتگوها خود یک دستاورد است.
پس از ملاقات با رهبر کره شمالی، رئیس جمهور ترامپ بارها تاکید کرده که این ملاقات به نفع ایالات متحده تمام شده و در نهایت شبه جزیره کره به تدریج خلع سلاح اتمی خواهد شد. اما برخلاف دیپلماسی با رهبر کره شمالی که از نظر اداره کنونی آمریکا یک دستاورد تلقی می شود، رئیس جمهور ترامپ پس از نشست ماه جولای با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه مورد انتقادهای جدی قرار گرفته است. با گفته آقای لوک کوفی، دلیل عمده این انتقادها اختلاف ظاهری آقای ترامپ با اتهامات مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا می باشد.
Without a doubt, I would describe President Trump's meeting with President Putin in Helsinki as the.
بدون شک ملاقات رئیس جمهور ترامپ با رئیس جمهور پوتین که در هلسینکی پایتخت فنلند صورت گرفت، از لحاظ پالیسی خارجی نه تنها در سال جاری در پایین ترین سطح قرار داشت، بلکه در طول اداره ترامپ در پایین ترین سطح بوده است.
در هفته های اخیر، قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار واشنگتن پست در کنسولگری عربستان در شهر استانبول ترکیه موجب انتقادهای شدید جامعه بین‌المللی شده است. رئیس جمهور ترامپ قتل جمال خاشقجی را محکوم کرد، اما تاکید ورزید که اداره وی در پهلوی عربستان سعودی ساده خواهد شد، زیرا ریاض متحد عمده آمریکا است. با باور شماری از تحلیلگران، این اقدام رئیس جمهور ترامپ پیام نادرستی را به حکومت‌های استبدادی در سراسر جهان داده است. خانم سیلیا بیلن از مرکز انستیتوت بروکینگز در مورد میگوید
رئیس جمهور ترامپ یک موضوع را بسیار واضح ساخته است و آن اینکه منافع اقتصادی بالاتر از ارزش‌های اخلاقی قرار دارد.
در همین حال شماری از ناظران به این باورند که روابط ایالات متحده با چین در سال آینده در تقابل همدیگر قرار خواهند داشت، زیرا دو کشور در مورد مسائل مختلف از جمله تجارت دو جانبه، موضوع آبهای جنوب چین و امنیت سایبری اختلاف نظر دارند. شنونده های عزیز، ای بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه شامگاهی رادیو آشنا. باز هم براتون تکرار میکنم که موضوع برنامه گفت و شنود بحث روی نحوه نشسته امروز در امارات متحده عرب است که در او ایالات متحده، امارات متحده عربی، پاکستان و همچنان نمایندگان از گروه طالبان شرکت کرده. یکی این نشست چقدر میتونه با آغاز مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان بیانجامه در بحث نیم ساعته ما که میزبانش یلدا بکتاش است شما خواهید شنید. برنامه های رادیو آشنا ادامه داره، با ما باشید.